بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله رو که امروز طرح میکنیم و به پاسخش میپردازیم ارتباط خبر و بدعت هست. اینطور مطرح کنیم، اگر خبر بدعت باشه و یا تبلیغ بدعت باشه و یا تبلیغ از بدعت گذار باشه، چه حکمی داره؟ خبر خودش بدعت باشه، خبر تبلیغ یک بدعت باشه، تبلیغ از بدعت گذار باشه، حکمش چیه؟ خب اون چیزی که در اینجا بیش از هر مطلبی مهم هست این هست که ما اصلا بفهمیم بدعت چیه. و بعد حکم بدعت رو به دست بیاریم تا بتوانیم به مصادیق برسیم و از طریق شناخت مصادیق احکام خبر و بدعت روشن بشه. بدعت هم در لغت تعریف شده هم در اصطلاح فقهی. در لغت گفتن احداث و شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفه. بدعت یعنی پایه‌گذاری یه مطلبی که هنوز آفریده نشده بوده یا نامی ازش نبوده یا شناختی ازش نبود. بنابراین ممکنه نوینه، اصلا نبوده، نه نوین نیست، قبلها احتمالا بوده ولی منسوخ شده بوده دیگه، در یادها اصلا نبوده، یا نه نوین نیست، بوده، نامی ازش هست ولی کسی شناختی نداره، میشه بدعت. این تعریف رو در العین صاحب العین او لسان العرب اینطور گفته: بدع الشی یبدعه بداعا و ابتدعه انشعه و بدعه. با همه پایگذاری کرد، آغاز کرد، تقریبا همون تعریف اوله تا ملخص. پس در ذات کلمه بدعت نوین بودن، بی سابقه بودن، قابیده و نهفته است. بله؟ نوآوری. بله دیگه، نوین. نه دیگه، هر کسی که نوآوری میکنه یه کار نوینی آورده دیگه. منتها نوین گاهی هست که به معنای این نیست که اصلا از ابتداء خلق تا به حال کسی نیاورده، گاهیش نه، قبلا ممکنه آورده باشن ولی منسوخ شده دیگه، در کتاب ها نیامده، بی سابقه است برای من الان، گرچه سابقه داره ولی برای من این که آوردم گفتم بی سابقه است، تا باز میشه نوآوری، گرچه که فلواقع نوین نیست، قدیمیه. خب اما اصطلاحاً اون چی که برای ما مهمه تعریف اصطلاحی بدعت است. خب اجمالی در این تعریف که حالا به قیودش هم باید دقت بکنیم، صاحب ریاض اینطور تعریف کرده: ادخال ما لیس من الدین فی الدین عمدن، مطلبی که از دین نیست، شما بیایی رو وارد دین کنید عمدن، یعنی در حالی که میدانی این از این دین نیست، بیاید اعلام کنید این هذا من الدین. این میشه بدعت، ادخال ما لیس من الدین فی الدین با قید عمدن. خب ریاض جلد یک صفحه 504. مرحوم میرزای قمی یک پاسخ به سوال ها داره که به نام جامع الشتات هست، خیلی بار علمیشم عالیه، یعنی میرزا در این کتابش ظهور و بروز کرده در پاسخ به سوال های فقهی. در جامع الشتات ایشون بدعت رو این گونه تعریف کرده: ادخال و ما لیس من الدین او شد کونه من الدین، اونی که میدانیم از دین نیست یا اونی که تردید داریم از دینه. ادخال و ما لیس من الدین او شد کونه من الدین فی الدین به قصد کونهی من الدین، قصد هم این باشه که این از دین بشه. خب تفاوتش با تعریف بالا چی میشه؟ در بالا ادخال ما لیس من الدین فی الدین ممکنه طرف این کار رو انجام بده باشه، ولی از اول نیتش این نباشه. بله؟ اون آمدنی که سید صاحب ریاض آورد، اون عمدن به این میخوره که این میدانست در دین نیست اومده وارد دین کرده، یا به این میخوره که این به قصد این که وارد دین بشه این کارو کرده؟ متفاوته. گاهی من میدونم این مطلب از دین نیست، میام اینو وارد دین میکنم، اما خودم نمیدونم که این وارد کردن در دینه. یعنی در حقیقت آمدم یه مطلبی که از دین نیست در بین مردم شروع کردم تبلیغ کردن، میدونم اما از دین نیست، ولی دارم میگم قصد من این نبود اینو وارد دین کنم، خود به خود وارد شد. اگر آمدن به اون علم انه لیس من الدین بخوره، تعریفش با تعریف میرزا متفاوت میشه. اما اگر اون آمدن به این باشه که من میدانستم این از دین نیست، آمدم عمدن اینو وارد دین کردم، یعنی به قصد این که وارد دین بشه، تعریفش میشه همون تعریف میرزا. صاحب جواهر این گونه تعریف کرده: جامع الشتات جلد یک صفحه 139. من صاحب جواهر فرموده ادخال ما لیس من الدین فی الدین اما من العالم به عدم مشروعیته او من الجاهل غیر المعذور. او بالا مرحوم سید صاحب ریاض فرمود ادخال ما لیس من الدین فی الدین عمدن، اونجا دیگه نگفت لیس من الدین. چجوری لیس من الدین؟ قطعا لیس من الدین او ظنن لیس من الدین. اینه دیگه متعرضش نشد. به عبارت اخرى من این موقع هستش که یه مطلبی رو میدونم من الدینه، میام به همه اعلان میکنم قطع دارم هازا من الدین، ولی قطع من جهل مرکبه، لیس هازا من الدین، ولی من قطع دارم این الدین. این یه وقت دو از اون نوع انها من الدین، من گمان دارم الدینه، میام من الدین اعلان میکنم. حالا این زن من دو قسمت داره، دو نوع. یه موقع زن معتبره، یه موقع زن غیر معتبر. زن معتبر مثل چی؟ همین ظواهر، این ظواهر همه ظنون هم دیگه، اما حجت. زن غیر معتبر یعنی چی؟ روایتی که سندش ضعیفه، گمان آور هست ولی گمانش معتبر نیست. خب من اگر این چیزی رو قطع دارم من الدینه، اینو وارد دین کردم، اما فی الواقع لیس من الدین، اینجا از تعاریف بیرونه. چرا؟ چون من عمدی در کار ندارم، هازا من الدین بوده، منم وارد دین کردم. من بر واقع تسلط نداشتم که بفهمم لیس من الدین رو دارم وارد دین میکنم، پس کار من میشه غیر عمدی، پس از تعریف میره بیرون. من قصد ادخال ما لیس من الدین نداشتم، که چون من فکر بیادم آزا من الدین، پس تعریف دوم هم نیستم. اما حالا اگر آمد، من قطع نداشتم، گمان داشتم، گمان من حجت بود، بازم این اول میشه. اما اگر گمان من غیر حجت بود و اومدم اینو نسبت به دین داشت دادم، خود دو تعریف اول اینو نمیندازه، شامل این نمیشه. ادخال ما لیس من الدین فی الدین نمیشه. چرا؟ چون این میگه من گمان دارم هازا من الدین، ولی تعریف صاحب جواهر اینو هم شامل میشه. میگه شما نمیدانستی هازا من الدینه، وقتی نمیدانستی فلیس اندک من الدین. خب پس اینجوری تعریف کرد، ادخال ما لیس من الدین فی الدین اما من العالم به عدم مشروعیته، اونیشه قد داره که این من الدین نیست، او من الجاهل اما غیر المعذور. جاهل غیر معذور کیه؟ کسیست که بر اساس دلیل غیر معتبر. اما اینجا یک توسعه ای در تعریفش هست که بعدا شما میتونید با جاهل غیر معذور یعنی کی؟ اگر کسی قطع پیدا کرد که یک مطلبی شرعی است، اما در مقدمات قطعش از مسیر غیر معتبر رفته بود جلو و قطعش هم موافق با واقع نبود، مثلا در اینجا نشسته میبینه از سقف داره آب میریزه، بالای اینجا دستشوییه توالت، این بر اساس قرائن قطع پیدا میکنه که این آب که از اینجا داره ترشح میکنه آب نجسه، چون دستشویی داره میاد، قطع پیدا میکنه. بله بر اساس این قطعش که این هست، این لباسی که در اینجا داره لباس متنجسه و نجسه، قطع پیدا میکنه. ظهر بخواد نماز بخونه، صوبت نجس، هر نداره بپوشه دیگه، اوریانه نماز بخونه، همینه. این قطع داشته که این لباس نجسه و نماز رو با این قطعش خونده، در حالی که فعل واقع این آبی که میواده پایین این آب بول نبوده و هازا از صبح طاهر. این جاهله اما جاهله غیر منظوره، قاطعه اما قاطعه غیر منظوره. چرا؟ چون مقدمات قطعش کافی نبوده، شما حق نداری به مجردی که اون بالا دستشویی هست به این قطع برسی که این آب بوله. حالا این رو فرض کردم یک کسی از راه مقدمات، مثل که رواج داره دیگه، یا مرتازی یک ارکان پیشگویی بهش گفت که فرض امام زمان چنین حرفی زده و از قول این قطع پیدا کرد که این مطلب من الدینه، اومد اون رفت تبلیغ کرد بر اساس تعریف صاحب جواهر این بدعت. چرا؟ چون درست قطع داره که این من الدینه، اما قطعش از مسیر غیر معتبر بوده. چی فرمود؟ جاهل غیر معذور. خب پس دائره بدعت یه خورده گسترده میشه. این تعریف صاحب جواهر. جواهر جلد 2 صفحه 279. مرحوم محقق داماد در کتاب الصلاتشون اینجوری تعریف میکنن: البدعه المحرمه. این کلمه المحرمه رو تو ذهنتون نگه داری، یه تفسیری است مرحوم شهید میده، او رو متعرض میشین که معلوم میشه چرا ایشون قید محرمه رو برد. آقا اون بالا همه اومدن بدعت رو تعریف کردن، نه اون گفتن بدعت حرام یعنی این. اما مرحوم محقق داماد میاد میگه بدعت حرام یعنی، یه قید حرام میزنه، میگه بدعت حلال هم داریم. این تو ذهنتون داشته باشید. البدعت المحرمه هو ما یکون مسابقا لتشریع العملی، میدونست که برابر است با تشریع عملی. خب شما تشریع عملی چیه؟ و هو کل فعل او قول دال علا کون شیء خاص من الدین مع انه لیس من. هر قولی، هر فعلی که دلالت کنه بر اینکه یک مطلبی از دینه در حالی که از دین نیست، سوا اون کان ذالک عن قصد او لم یکن، تفاوتی نداره که این قصد اینو داشته باشه که به مردم بگه هازا من الدین، فهم نمی کنه. اگر شما آمدی یه کاری که من الدین نیست انجام دادی، یه مطلبی که من الدین نیست رفتی گفتی من الدین، بله قصدت این نبوده که اینو وارد دین کنی، ولی این کار شما یا این حرف شما این اثر رو داشت، میگه این بدعت و بدعت حرام. سوا اون کانه ذالک ان قصد این که اعلان بکنه که هازا لیس من الدین یعنی قصد بشه او لم یکن، معکونهی به حیث یمتزق منه ذالک عرفن. اگر این قول و این عمل عرفن این گونه است که ازش برداشت میشه که هازا من الدین میشه بدعت. شما اگر آمدی در یک جایی احتیاطا نماز خوندی، یعنی چی؟ یعنی آمدی در یک جایی نمازتو جمع خوندی، همه از فعل شما برداشتشون اینه که در سفر نماز الواجب هو الجمع. شما اصلا نمیخواستی این کارو بکنی یا؟ بله جمع خوندی، ولی مکانت شما، فعل شما، اطرافیای شما به گونه ایه که عرفن این القا میشه، ایشون فقط این کارتو بدعته. نمیخواستی بدعت انجام بدی یا؟ نمیخواستی اینو بگی، ولی ادخال ما لیس من الدین فی الدین شده آزا بدعت. خیلی این دائره اینا در خبر خیلی مهمه ما، یعنی ما میخوام خبر رو بدعت رو خاصش رو تعریف کنیم، اگر بدعت این شد خیلی سخت میشه بعضی از جاها انتشار بعضی از اخبار. خب حالا
بدعت گذار خواهیم داشت؟
بله
بدعت اتفاق افتاد، آیا بدعت گذار خواهیم داشت یا نه؟ بدعت گذار
و همین ایشون میگه هم میشه بدعت گذار دیگه، حکم الموقع میشه ایشان میشه، فرق نمیکنه به اصطلاح قصد داشته باشه یا نداشته باشه. اگر ایشون ملتزم به این کلامش باشه باید ها، مگر اینکه در اون احکام ایشون بیاد بگه که حکم بدعت گذار با حکم بدعت جداست، یعنی بدعت گذار زمانی اون حکم اجرا میشه که ان علمن باشه، مثل کی؟ مثل آقا اگر کسی آمد فحشا کرد حرامه، اما ما یه چیزی داریم به نام حد الفاحش یا فاحشه، حد الفاحشه یه قیود دیگه ای داره که چی؟ باید ان اربعت شهود او ان اربعت اقاویر اثبات بشه، اما اصل حرمتش اصل این که آقا از عدالت میفته اونها به اربعت شهود نیازی نداره. یعنی چی؟ یعنی من اگر علم شخصی پیدا کردم که فلانی مرتکب فحشا شده، این دیگه اندی از عدالت افتاده، اما اینو نمیبرن دربارش حد اجرا کنن، چون حکم حد درسته مال فحشاه، اما فاحش یا فاحشه‌ای که در این شرایط اینو انجام داده باشه که چهار شاهد دیده باشه، ممکنه در باب بدعت گذار هم ایشون بیاد قیودی بگذاره. اما اگر ایشون آمد گفت من صدر عنه البدعه فیجری علیه احکام المبدع، اینو گفت بله اگر کسی هم جهله نم بدعت گذاری کرد احکام المبدع دربارش جاری میشه. خب حالا ما باید بریم جلو در باب چی؟ ببینید اگر ما اومدیم اثبات کردیم برامون اثبات شد که بدعت حرامه و بعد تشخیص فردی هم دادیم که هازا مبتعون، این دیگه اندنا از عدالت میفت، نمیتونیم پشت سرش نماز بخونیم. اگر برای ما خبری آورد باید هم تحقیق کنیم، میشه اینجا احکام فاسقون به نبعه و تبعیه، یه احکام اینه احکام فردی است برای من، یه احکام هست احکام حدودی، او رو باید برای حاکم ثابت، متفاوت هست. ما در اینجا الان اول حدود بدعت رو باید معین کنیم، بعد بتونیم با او اخبار رو رصد کنیم. پس در اینجا دیدید یه قیدی اضافه شد، مرحوم محقق دامادی رو در کتاب الصلات جلد 3 صفحه 156 رو مرحوم شهید اول در کتاب قواعد ایشون در قاعده 205 قواعد شرعیه رو برده. خب میدونید که شارع محترم که قواعد نداشته، که پیامبر اکرم که آمدن ایشون کتاب قواعد ننوشتن. که قواعد چیه؟ قواعد یعنی استنباط چارچوبه های حاکم بر قوانین اسلامی که به نوعی عمومیت داره. آیا استنباط کردیم اینا رو؟ به نوعی عمومیت داره، یعنی باهاش میشه فلان حکم شناخت، فلان حکم شناخت. ایشون میفهمد در باب محدثات الامور، همون بدعت لغوی که حالا میخواد شرعی بشه، نوآوری ها، اونایی که بعد از رسول الله اتفاق افتاده، اینا رو میگه محدثات. محدثات الامور بعد عهد نبی تنقسم اقسام، نوآوری های بعد از پیامبر اکرم اقسامی داده، یه دونش اسم بدعت داره، لا یطلب اسم البدعه عندنا الا الا ما هو محرم منها، اینجور نیستش که به هر نوع آوری ما بگیم. اینو دقت داشته باشید، وقتی که بلندگو درست شده بود، بلندگو وقتی وارد جامعه اسلامی شد، برخی از بلندگو استفاده نکردن. چرا؟ بدعت. ولی اصل رادیو آمد نه به دلیل محتوا، نه، از خود رادیو بعضی ها استفاده نکردن، گفتن این بدعت و حرام. این مسئله مبتلا به بوده، منتها هرچی در تاریخ اومده جلو کمرنگتر شده. امروز میدونید جریان وهابیت داره مجددا برمیگرده به عقب و این قضیه دوباره داره پررنگ میکنه. خیلی از امور میگن حاضی اینا محدثاته و بدعه، باید باش مقابله بشه. خب الان ما یه مجموعه هست در اطراف طالاقا که هم یه رودخونه زندگی میکنه، رادیو ندارن، تلویزیون ندارن، تلفن ندارن، موبایل ندارن، سرباز نمیدن، سرباز نمیگیرن، هیچی، همه اینا رو مبدع و بدعت و حرام میدن. مرحوم شهید خب مبتلا بودن، ایشون میفهمد محدثات الامور بعد از نبی تنقسم اقسامن، لا یطلق اسم البدعه، پس بدعت رو مرادف کرد با حرام. مرحوم محقق داماد فرمود البدعت المحرمه، پس معلوم میشه که مرحوم محقق داماد کلمه بدعت رو بر برخی از محدثات اطلاق میذاره، منتها میگه حلاله. اما مرحوم شهید میگه بابا اگر نوآوری بود ولی حرام نبودی اصلا بدعت نیست، ما به اون نوآوری بدعت میگیم که حرام باشه. لا یطلق اسم البدعه عندنا الا علی ما هو محرم. خب میگه بعضی از بدعت ها واجبه، اولها الواجب، بدعت نوآوری واجب میفهمه، بله، که تدوین القرآن و سنت. خب مرحوم شهید اعتقاد داشته که قرآن بعد رسول الله تدوین شده. خب حالا ما در این یکیش با مرحوم شهید اختلاف نظر داریم. لا ریب قطعا و صد در صد قرآن در زمان رسول الله تدوین شده، بلا ریب تدوین القرآن توسط امیرالمومنین علیه السلام برای جلوگیری از تخریب مدون بود، ولذا مدون امیرالمومنین هیچگاه در صحنه اجتماع نیامد و امیرالمومنین کار عبث انجام نمیدن. چرا؟ حضرت آیا میدونستن که مدون در این اجتماع نمیاد یا نمیدونستن؟ اگر نمیدانستن علم ظاهری علی ابن ابی طالب زیر سوال میره، چه برسه علم باطنیشون؟ یعنی اگر کسی یه تعبیر سیاسی درست درست شارد داشت، میدونست که این چیزی که حضرت داره تعبیر میکنه این اجازه نمیدن تو متن اجتماع منتشر بشه. علی ابن ابی طالب زیر سوال، نه، حضرت میدونستن نمیذارن این انتشار بشه، پس حضرت برای چی این کاری کرد؟ چرا؟ چون اگر اینو نگه داشتن برای ظهور امام زمان، که خود امام زمان نیاز به نوشته نداره که، خودش علی ابن ابی طالبه، برای غیر اون زمان که نیومد، پس میشه یه کار عوض و علی ابن ابی طالب علیه السلام کار عوض انجام نمیدن. پس چرا حضرت این کارو کردن؟ ها، حضرت قرآن تدوین شده بود، اینها یه مجموعه رو تشکیل دادن که با نام تدوین القرآن قرآن رو تحریفش کنن، یه سلسله آیات رو از قرآن بکشن بیرون بریزن. حضرت امیر فرمودن که منم در خانه میشینم قرآن جمع میکنم. اینا دیدن اگه دست به ترکیب قرآن بزنن این آیه ها رو بریزن بیرون، حضرت اون قرآن رو میده دست مردم، نگاه میکنن میگن اه چرا قرآن شما با قرآن علی آیات کم داره. به همین جهت وقتی حضرت هم اومدن قرآن رو جد گفتن آقا دست به ترکیب قرآن نزنید، همون اون قرآن ها. اون وقت این قرآن چند نسخه بود؟ یعنی چی؟ یه نسخه جامع داشتیم که تحت نظر پیامبر اکرم نوشته میشه، اونم تو مسجد دیگران هم برای خودشون می نوشتن، ولی آیه نازل می شد می نوشتن، همت ها متفاوت. الان طرف سوره بقره، خود حضرت می فهمد که اینجا سوره بقره تمام، حالا فلان سوره شروع می شه. طرف آیه نازل می شد تو مسجد نفت، بعدا میگفتن که فلان آیه نازل شد. این باید میرفت همت میکرد مینوشت، همت میکرد نمیکرد بنویست. آیات بعدی نازل میشد میرفت مینوشت، سوره بقره تمام میشد سوره دیگه هم شروع میکرد. این سوره بقره 30 تا آیه داشت، اون یکی 80 تا آیه داشت، اون یکی 200 تا آیه داشت، اما جامع فل مسجد بود. او وقت اینا همه برای خودشون چی داشتن؟ مصحف داشتن، مصحف عبدالله، مصحف زبیر، مصحف طلحه، مصحف عبدالرحمن بن عوف، مصحف عمار. چرا اینا همه می نوشتن دیگه؟ اینا متفاوت بود، باید اینا جمع می شود، جمع نکردن. همین باعث شد بلبشایی شد. زمان عثمان امیرالمومنین یک کاری کرد، عثمان اومد اونا رو گرفت جمع کرد، همون نسخه واحده جامع مون که اونم به تدبیر امیرالمومنین. خب این عرض کردم و سنت روایات شد، روایات متفاوت بود. جمع اینها در کتابی به عنوان کافی، در کتابی به عنوان من لا یحضر یا کتاب هایی دیگه در زمان رسول الله نبود که جمع اشا و الا اصل نوشتار حدیث هم این نوآوری نیست. گردآوری اینا بله. خب ایشون میفرماید تدوین القرآن و سنه اذا خیف علیه مد تلف واجبه. فإن التبلیغ للقرون الآتیه واجبه. واجبه اصلا آقا در زمان رسول الله ما چاپ قرآن داشتیم؟ نه. الان چاپ قرآن یه نوع آوریه دیگه، ولی واجبه. چرا؟ شما اگر قرآن رو چاپ نکنی برای قرون آتیه نمیمونه. بعد وقت ایشون مورد سوال قرار میگیره. خب آقا اگر چاپ قرآن موهه شما میفهمایید واجبه، این وجوه از کجا بردی؟ و اصل حکم نوه، اصل کار نوه، و در زمان رسول الله نبوده، شما حکمش از کجا آوردی؟ ایشون میگه که اجماعا، یک لل اجماع، دو لل آیه. آیه داریم، آیه چی؟ الذین یبلغون رسالات الله. مؤمنین کسانی هستن که تبلیغ دین میکنن. یهو تبلیغ دین چه ربطی به چاپ داره؟ ایشون میگه ولا یتم الا بالحفظ. تبلیغ تمام نمیشه مگر با این چاپ کتاب. حاضر که زمان غیبه باشه. خب در زمان ظهور امام زمان چطور؟ به تکلیف زمان ظهور هم ایشون تعیین میکنه. و اما فی زمان ظهور الامام فلا، دیگه چاپ قرآن واجب نیست. چرا واجب نیست؟ لعنه الحافظ لهما حفظن لا یتطرق الیه خللون. قرآن رو جوری حفظ میکنه که خللی درش نیست. که خب اینجا گفتمانی ما با مرحوم شهید نداریم. آقا امام زمان که ظهور بکنه همه جور که خودش حضور نداره، بالاخره ایشون در ایران مستقره، تو آمریکا ما میخوان بریم دین رو تبلیغ بکنیم، این چاپ قرآن بالاخره چجوری انجام بشه؟ تبلیغ چجوری انجام بشه؟ حالا ثانیه المحرم، بدعت دوم بدعت حرام. این چیه؟ و کل بدعت تناولت ها قواعد و تحریم و عدلت ها. هر چیزی که قواعد شرعی بگه این حرامه، عدله بگه این حرامه، مثل تقریب غیر الائمه المعصومین علیه. شما بیا بگی اولی و دومی مقدمه بر اونها سنین بدعت. حالا من برای این مسائلی که میگن نمیخوام وارد شیم که آقا این مصداق بدعت نیست. عقصه مناسبه هم استقصار و ولات الجور بالانبار، ولات الجور اومدن انبار مردم رو گرفتن، اینا بدعت بود. من ها مستحق ها نگذاشتن دست مستحق برسه، مثل قصب فدر، مثل قصب زکوا، قتال و اهل الحق و تشریب هم و ابعاد هم، اینا بدعت بود. بدعت حرام قتل علب نه بر گمان کشتن، الزام به بیعت فساق. حالا دیگه اینا مواردی که حالا بعد میگه دیگه. ثالثها المستحب، سومی مستحب، محدثات الامور المستحبه. این کدومه؟ هو متناولت و عدلت نم که بناء المدارس و ربط، به اصطلاح این مدارس علمیه ساختن، مدارس جایگاه عمومی مثل هتل اون موقع ها کاروانسرا بود، حالا اینا مثبت. بعد ایشون یه چیزی میزنه، نیست در زمان ملوک جاور بوده، اون موقع میمدن مدارس علمی هم میساختن، کاروانسرا میساختن، اما اهدافشون الهی نبوده. ایشون میگه اینی که از اینا صادر میشه این مستحب نیست، این حرامه. ولیس من هو اتخاذ الملوک القبه لیعظمو فی النفوس، این کاروانسرهایی که اینا میسازن برای خودنمایی جلو مردم و اینکه ابهتشون هم زیاد بشه، این از پرکای من اینو برداشت نکنه که این بدعت مستحبه با این بدعت حرامه. بعدش میگه علامه من لا یکون ذالکم مرهمن للحدو، ای ظرافتی توی این هست. در یه زمانی میگفتن باید وزارتخونه ها خیلی زیبا ساخته بشه، محکم ساخته بشه، گنده بشه. چرا؟ خارجی ها میان اینا میکنن، بعد عظمت دولت اسلامی در این میبینن. ایشون یه دو تا مطلب بگو، این مطلبی که تو داری میسازی واقعا برای این نیست که چشم ادب پر بشه، یا برای این نیست که خودت عظمت پیدا بکنی. این یه مرز دقیقه. اگر برای این بود که خودت عظمت پیدا کنی حرامه، اگر واقعا برای این بود که در برابر دشمن باشه، به اینجا یه مرز توضیحه که زمانی خیلی درگیر بودیم و جای حساسی هم هست که آقا ما برای خودمون داریم دفتر وزارت رو گنده میکنیم، یا واقعا برای اینست که اونها وقتی میان قدرت و عظمت ایران رو ببینن در جاهاییست که شیطان رابعه ها المکروه محدثات الامور مکروه. این چیه؟ خب ما شملت و ادلت و کراهیه، اونایی که ادله کراهت شاملش بشه. مثل چی؟ که زیاده فی تسبیح زهرا، آقا تسبیحات از زهرا 34 تا و 33 تا و 33 تا هست، این میاد 60 تا و 90 تا و سر میز داره اینجا. مختص دیگه، بدعته. ایشون میگه نه این بدعت نیست، این مختص مکروهه. و سایر الموظفات، سایر عباداتی که توضیح خاص داره، اول نقیصم اینها تحقیقات از زهرا رو 34 تا علی اکبر به جاش 20 تا علی اکبر بگیر کراحت داره. و تنعم فی الملابس و المعاکل، به حیث لا یبلغ الاسراف به نسبه الی الفاحل، به قدر الکم در زمان خودش که تنعم در ملابس نداشت، لباس های نرم و جور و باجور اینا بپوشه، اینا بعدن درست شد. خب ولی اسراف هم نمایی اسراف شد میشه حرام. این لباس پشت لباس میگه این مکروهه، مستحدثه ولی مکروهه. ایشون میگه رو با ما ادعا الى تحریم از تزر را بهی و ایالو، بله گاهی موارد ممکنه حرام باشه اگر در خامس و المباه، پنجمین محتسات و رون مباهاته. و بعد داخل تحت عدلت لباه هم مثل شی که نخل دقیق علک کردن آرد، زمان رسول الله آرده که علک نمی کردن که آقا این گرد من تو خونه یه خوده می کوبید همون خشن اون درست می گرد می خورد، علک آردی وجود نداشت. این علک آرد بعدن آمد، فقط ورده ایشون میگه روایت داریم ان اول شیء احدث الناس بعد رسول الله اتخاذ المناخل، اولین چیزی که مردم بعد از رسول الله درست کردن اینست که علک تو خونه ها بردن آرد و علک کردن. این روایت اگر مستر عامی نداشت و در بین شیعه بود خیلی جا برای بحث داشت. اینه که در زمان رسول الله علک نبوده، چرا حضرت اجازه نمیده به علک وارد شه؟ چرا حضرت خودش نمی آورده؟ چرا بعد رسول الله یهو علک وارد شد؟ یه دفعه چی عوض شد که مردم رفتن سراغ این که آرد علک شده بخورن، از اون خشونت قضا دست بردارن؟ خیلی مطلب داشت، منتها چون روایت عامیه در بین روایات ما وجود نداره. اول ما احتسام الناس اتخاذ المناخل. خب بر اساس این تعاریف ما یک خلاصه ای از بدعت میتونیم به دست بیاریم که تقریبا همه روش توافق دارن و اجماعیه. اون چیه؟ اون اینه که شما یه کاری که من دین نیست و قطعا هم میدونی از دین نیست، شما این رو بیاید به یه نوعی انجام بدید که مردم گمان کنن هازا من دین. این قطعا بدعته طبق همه تعاریف. یعنی تعریف دو تا مقدم داره. این تعریف دو تا مقدم. مقدم اول این که این مطلب از شرع نباشه. این مطلبی شما الان داری انجامش میدی این از شرع نباشه. دوم این که اعلان بشه هازا من الشرع. این دوتا مقدم بدعته. یعنی اگر یه مطلبی از شرع بود دیگه این بدعت. دو من الشرع نیست ولی به مردم نگفتی هازا من الشرع، خودت داری عمل میکنی، این بدعت نیست. من الان تو بین خودم میگم بابا این که شارع گفته نماز ظهر رو از دو تا چهار رکعت بخونی این برای اون بوده که حال نداشته. اگه حال داشته باشی به میزانی که حال داری باید بخونی. میدونی اون موقع نبوده با؟ الان برای میان خودت نماز ظهر رو 80 رکعت میخونی، نماز عصر هم 80 رکعت میخونی، اما به هیچکی نمیگی و بعدم بین خودت این نیست که این از دینه. این همه شما بدعت نیست. چرا؟ چون مقدم اولو داره، ادخال و مالای سمن الدین فی الدین داره، اما مقدم دومو نداره. مقدم دومش چیه؟ اعلانه. این که به همه بگی هازا من الدین. دوتا مقدم داره. این دوتا مقدم یه خوده باید درش بحث بشه تا ارتباطش با خبر معلوم میشه. این خب آقا این ما لیس من الدین چگونه از دین نباشه؟ قطعا بنابراین طرف میاد میگه آقا این که شما باید 100 تا مدرسه بسازید این دستور دینه. میگه شما نه کجا آوردید؟ میگه با فلان روایت میشه ازش این استفاده رو کرد. حالا میبینیم اون روایت رو پایه نداره، اساس نداره، ولی گمان آور هست. شما نمیتونی بگیم بگی بدعت گذار. چرا؟ چون در بدعت گفتی اونی که قطعا از شریعت نیست. اما اگر آمدید گفتید نه بدعت آن است که شما قطعا ندانی من از شریعت ولی بگه از شریعت هست و فرق شد. ادخال ما لیس من الدین قطعا فدی یا نه ادخال ما لا تعلم قطعا انه من الدین فدی. اگه این دومی شد دایره گسترده میشه که چی؟ که آقا اگر یه مطلبی رو به گمان فهمیدی از شریعت اینو اومدی اعلام کردی من الشرع انت مبدع تو به تفضالی منتها من زنم دو تا زنه، یک زن معتبر داریم به زن غیر معتبر. بله بله یه مطلبی رو اینجا برای اینکه یه مقدار به مصداق نزدیکتر بشیم. این فتوا که بلوغ دختران از 13 ساله ربطی به عادت نداره در نوع سن عادت رو قبول نه. نه اگر دختری آمد تا 13 سالگی عادت ماهانه نشد آیا این قبل از 13 سال بلوغ داره یا نه؟ فتوا دادن بعضی که آزا بالغ آیا این بدعته؟ خب میدونید که اخیراً فتوا دادن دیگه. اما لم یسبقه فقیه، وقتی میبینی هیچ فقیهی فتوا نداده، این نوع آوریه. آیا این بدعت هست یا نه؟ برمیگرده به این که بدعت رو چی تعریف کرد. خب این بنده خدا میاد میگه آقا شما روایت داریم، میگه روایت علما بهش عمل نکردن، میگه باشه عمل نکرده باشه، سند درسته یا نه؟ میگه آره درسته. میگه پس حجته؟ آره حجته. بعد حجته من علل حجه فتوا دادم، نمیتونی به این بگی بدعت گذار. یه خودشو نشون عجب آمدید گفتید که همین که این گمان داشته باشه کافیه، مهم اینیست که قاطع به عدم نباشه، ظن به وجود داشت کافیه، ولی اون ظن غیر معتبر. و اگر کسی رو قیاس و استحسانم اومد فتوا داد، نمیتونی بهش بگی بدعت گذار. اما اگر آمدید گفتید که ما لیس من الدین، یعنی آن چیزی که دلیل قطعی بر او نداری، دلیل ظنی معتبر هم نداری، اگه این اومدی از دین اعلان کردی، انت مبدع. بر این اساس اگر کسی آمد بر اساس روایات ضعاف فتوا داد یا بر اساس قیاس و استحسان فتوا داد، هازا مبدع. و میدونید وقتی مبدع شد یعنی چی؟ وقتی مبدع شد اگر فقیه هم باشه مرجع تقلید نمیتونه قرار بگیره، چون شرط مرجع تقلید عدالته. وقتی عدالته، وقتی این بدعت گذار شد فعل او حرام، و وقتی فعل او حرام شد از عدالت افتاده. ولی کلامه نجب من الله مصلا بله ما به اسطلاح میخواییم حکم بدعت گذار رو ببینیم. عرض کردیم اگر کسی این نفسه یه کاری رو انجام داد، اصلا به اون بدعت صدق نمی کنه، چون در بدعت اعلان لازمه، در بدعت اعلان لازمه. این چون اومده فتوا رو داده و انتشار هم داده بر اساس روایات غیر معتبره، نمیشه مگر اینکه بیاد در اصولش بشه انسدادی، بشه انسدادی، بعد بگه کل ظنون حجه، و وقت بر اساس اون فتوا دادی میگه مبدع نیست. چرا؟ چون هازه زن اندهو معتبر، که حالا این هم باید انشاءالله رجلسه بود بررسی کنیم که معتبر اندهو یا معتبر اندنا. فسق میشه دیگه، و اگر بدعت حرام شد میشه فسق، و بدعت هم اگر جز گناهان کبیره باشه به اولهی میفته. اگه جزء گناهان کبیره نباشه تا توبه نکنه مصر بر صفای انصاف بشه، میشه که بدعت از گناهان کبیره است، یعنی از اوناییست که به اولی انسان، چون اصرار میشه که بدعت رو گفت و قصد بدعت برنداشت، میشه اصرار اگر صغیره هم باشه از عدالت بیاد.